أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما یه جنبندی بکنیم از بحث فصل، یعنی این فصلی که امسال شروع کردیم فصل تقریبا چهارم، حالا بحث نامی شد بحث گستره ضرر، و این رو تقریبا گفتیم دو تا بحث داریم ما در گستره ضرر. بحث اول این که آیا گستره ضرر فقط ضرر اخروی رو میگیره یا ضرر دنیوی رو هم میگیره، و بحث دوم اینه که حالا اگر ضرر دنیوی رو بگیره آیا این ضرر دنیوی مطلقه مثل ضرر اخروی یا قید داره. خب در مقام اول تقریبا بحث تمام شد، یک جنبندی امروز مطرح بکنیم بعد وارد بحث دوم بشیم. در اجمالا دیدگاه ها رو دیدیم که اکثریت قریب به اتفاق متکلمان که همه متکلمان معتزلی و امامیه در واقع ضرر دنیوی را هم قبول داشتن، اونایی که البته قائل به حکم عقل بودن که عقل حکم کنه بر دفع ضرر محتمل، وجوب دفع ضرر محتمل. فقط از معاصری ما سه نفر رو پیدا کردیم که در واقع گفته بودن که این قاعده مختص به ضرر اخرویه نه ضرر دنیوی. البته ممکنه حالا بیشتر از این سه نفر هم باشه، ولی ما سه نفر رو پیدا کردیم و البته بیشتر هم باشه اجمالاً اکثریت قریب به اتفاق میشه گفت که تفصیلی از این حیث ندادن. و عرض به خدمت شما که البته اینجا نکاتی ها ما باید توجه بدیم از مباحثی که مطرح شد. نکته اول این که در واقع اگر بخوایم مثلا جنبندی بکنیم دیدگاه مختار بگیم، بحث ما در ضرر به ماهو و ضرر بود، یعنی بحث تزاحم رو ما نباید مطرح بکنیم. بله اگه تزاحم مطرح بشه چه بسا دفع ضرر محتمل دنیوی واجب نباشه، چون یه سود بالاتری اون طرف باشه یا یک ضرر بیشتری در دفع یا اون راهی که از اون راه میخواییم دفع بکنیم ضرر را وجود داشته باشه. بنابراین بحث ما رو ضرر به ماه و ضرره با این فرض. نکته دوم این که گفتیم ملاک حکم عقل ضرره، و بنابراین هر جا که ضرر باشه این حکم وجود داره مگر اینکه منفعت بالاتری باشه که اون دیگه بحث تزاحم میشه و خارج از بحث. بنابراین چون معیار حکم عقل ضرره، فرقی بین دنیوی و اخروی نیست اینجا. نکته سوم اینجا این که ما گفتیم ضرر دنیوی، ما فعل جملهشو قبول داریم، بل جملهشو میمونه برای بحث بعدی. ما فعل جمله قبول داریم که به اصطلاح ضرر دنیوی هم عقل حکم داره، اما حالا جزئیاتش دیگه میمونه برای بحث بعدی. و نکته چهارم این که احکام عقلی تخصیص بردار نیست، و بنابراین در مواردی که مثلا فرض بکنید ببینیم که تزاحم هست یا نه ضرر دنیوی مثلا قلیلی هست، اونجا در واقع اصلا عقل حکم نداره، یعنی در واقع حکم عقل از اول مزیقه، نه اینکه مبسعه و ما تخصیص میزنیم، از باب خروج موضوعیه که حالا اون تو بحث باز بعدی مطرح میشه. بنابراین اگر ما بخشی از ضررهای دنیوی رو حکم بکنیم که وجوب دفع نداره، این نه از باب تخصیص حکم عقله، بلکه از این بابی که اصلا در این بخش اصلا عقل حکم نداره. و این در واقع نکته چهارم مقدمه ورود به بحث بعدیه که حالا باید ببینیم که حکم عقل به وجوب دفع ضرر دنیوی کجاها هست، چه گستره‌ای داره. اجمالا هم دلیل این که این قول مشهور درسته اینه که ملاک حکم عقل تضرر، و این تضرر هر جا که باشه عقل حکم داره و حکم عقل هم بدیهیه، و علامتش هم اینه که کسی که ضرر دنیوی رو از خودش دفع نکنه، مثلا خطر جانی یا مثلا اموال زیادی یا حیثیت و آبروش، اینو مواظبت نکنه مورد مذمت، اینا علامت، علامت این که عقل چنین حکمی داره، عقلا مذمت میکنن که چرا دفع نکردی این ضرر رو از خودش. خب بنابراین وارد گفتار دوم در فصل چهارم میشیم که گستره ضرر دنیوی است. خب آیا دفع ضرر دنیوی مثل ضرر اخروی مطلقه یا شامل برخی ضررها میشه و این ضرر دنیوی دارای حدود و قیود است؟ خب از کلماتی که از علما نقل کردیم بر اساس اون سخنان، ما میتونیم ضررهای دنیوی رو به سه دسته از یک حیث به سه قسم تقسیم بکنیم: جانی، مالی و آبرویی. این تو عبارتهای علما بود. نبود هم به هر حال ضررهای دنیوی در نهایت به این ستا برمی. حالا بعضی ها گفتن فقط در این ستا درسته، در غیر این نیست، ولی خب عملا ما وقتی هرچی استقرا میکنیم ضررهای دنیوی یا به هر حال جان انسان، نقص عضو، اصل حالا از دست دادن جان یا نقص عضو، بالاخره یا به جان آدم برمیاد یا به اموالش برمیاد یا به حیثیت و آبروش دیگه، از این جهت این تقسیم رو میشه که انجام داد. از یه حیث دیگه هم حالا هر کدوم از این ستا که باشه میتونیم بگیم ضرر به دو قسم، ضرر مهم و غیر مهم، یا به تعبیر دو مرتبه، مثلا بگیم مرتبه بالاش که ضرر مهمه، مرتبه پایینش که ضرر غیر مهمه. این تو هر ستا میتونه باشه. مثلا وقت حالا تو مالیش خیلی روشنه، مثلا ضرر مالی خیلی زیاد یا ضرر مالی کم، یا جانیش مثلا این ضرر میکنه، مثلا دستش میخوره یه ذره مثلا خون میاد مثلا، یا اینکه نه جانش از دست. بنابراین دو تا ما اینجا میتونیم تقسیم مطرح بکنیم که حالا باید ببینیم که علما در مورد این دو تقسیم آیا قیودی دارن یا ندارن، به چه صورته. بعضی از وقتی ما نگاه میکنیم به فقها و متکلمان میبینیم که مطلق اینو مطرح کردن، اصلا هیچ قید و شرطی نیاوردن ضرر دنیوی، بحث نکردن البته مخصوصا متکلمین. حالا بعضی این فقها بعد از قرن 12 هم یه مقداری بعضی بحث کردن، ولی ظاهر حرفشون اینه که به هر حال هیچ قیدی رو نیاوردن. بعضیا گفتن فقط در این سه قسمه که عرض کردم، ما به نظرم میرسه خارج از این سه قسم اصلا نیست، چیزی دیگه نیست. بعضیا هم قید کردن که مهم باشه و بنابراین میشه از یک جهت بگیم که اینجا دو تا قول وجود داره. حالا باز بریم جلوتر. یک قول اینه که ما بگیم که ضرر دنیوی مطلقاً، یعنی در همه اقسام و مراتبش. قول دومی که ضرر دنیوی مقید. حالا این مقیدش رو به هر حال یا میتونه مقید باشه مثلا فقط بر ضرر جانی، که چنان که بعضی عبارت ها اینجوری هست، حالا باید ببینیم که واقعا همینه منظور یا نه. حالا حداقل یک نفر یا دو نفری همچین نظریه دارن که از همه مهمتر هم شیخ طوسی، که ضرر به اصطلاح دنیوی جانی، مالی و آبرویی نه. ولی قیدی که بیشتر اینو مطرح کردن، خیلی ها مطرح کردن، اونایی که مطرح کردن، خیلی ها که اصلا اینو بحث نکردن، معمولا ضرر مهم و غیر مهم. لذا قول به تفصیل دو تا ما میتونیم داشته باشیم، یکی این که از این سه تا اون مهمتره، یعنی در واقع اونم شاید به همون مسئله مهم برگرده، ولی ممکنه بس بگه یه نفر نه، مهم و غیر مهم تو اون دوتای دیگه هم هست. ممکنه مثلا یه نفر بگه نه، مهم همون مال بدن یعنی جانی. پس یک قول این میشه که مطلق ضرر دنیوی، قول دوم تفصیله. تفصیلم دو تا تفصیل ما از عبارت ها میتونیم به دست بیاریم که حالا باید ببینیم عبارت ها رو. یک تفصیل اینه که فقط ضرر جانی، نه مالی و آبرویی. یک تفصیل هم اینه که ضرر مهم، حالا میخواد چه جانی باشه، چه مالی باشه، چه آبرویی باشه، مهم باشه، غیر مهم نه. بنابراین ما میتونیم بگیم اجمالا که ما سه تا قول اینجا میتونیم داشته باشیم یا داریم. حالا اینا باید عبارت ها رو ببینیم. خب اول دیدگاه معتزله رو مطرح میکنیم. معتزله خب عرض کردم اینا دیگه تو قرن تقریبا ششم هفتم دیگه تمام شد، یعنی متکلم دیگه الان مثلا فقهایی باشه مثل امامیه اون حالت رو ندارن. لذا در عبارتهای متکلمین هم چه امامیه چه معتزله خیلی بحثی راجع به این مطلب وجود نداره، فقط ما باید از عبارتهاشون و استدلالاتشون و استناداتشون ببینیم چه جوریه که ببینیم آیا واقعا اینا به چه صورته، و واقعا هم نمیشه به صورت قطعی گردنشون گذاشت. اما به هر حال بر اساس همون گزارش ها یا عبارت هایی که از اونها داریم به نظر میرسه که معتزله به صورت مطلق قبول کردن، یعنی اون سه قسم رو که اصلا گفتن، اون سه قسم رو گفتن، مهم و غیر مهم رو هم بحثی نکردن راجبش. حداقل ظاهره، یعنی من حیث المجموع میتونیم بگیم نه میکروفون نیاز نیست دست شده. متکلمان معتزله میشه اینجوری بیشتر برداشت کرد که اینا ضرر دنیوی رو به صورت مطلق، حالا اگرم واقعا مهم و غیر مهم تو ذهنشون بوده نگفتن. خب از متکلمینی که کتابهاشون در اختیار ما نیست، بر اساس گزارشات نظام، جاهز، خیاط، کعبی یا همون ابوالقاسم بلخی، ابوالحسین بصری، اینها خب به اصطلاح استناد کردن در مواردی مثلا به وجوب عقلی امامت، و در واقع گفتن که اگر امام نباشه ما دچار ضرر میشیم، ضرر دنیوی، اینجا معلومه که ضرر دنیوی منظور، ضرر دنیوی میشیم. حالا بعضی هم گفتن جانی، مالی، آبرویی. چرا؟ چون که به هر حال اگر امام نباشه مردم تعدی میکنن به حقوق هم دیگه، هم دیگه رو میکشن، اموال هم دیگه رو برمیدارن، حیثیت هم دیگه رو از بین میبرن، پس لازمه مردم یک امامی، یک رئیسی نصب بکنن برای اینکه دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه. از اینا چنین چیزی نقل شده. ملاحمی خوارزمی که جزء تقریبا آخرین متکلمان، فکر میکنم شاگرد ابوالحسین بصری باشه، فکر کنم جزء متأخرین معتزله است، ایشون در همین بحث که حالا کتاباش هم داریم ما، به اختلافات رو بیان میکنه بین فرق راجع به امامت که حالا نمیخوام بگم، قبلا اشاره کردیم. بعد نظر خود معتزله که واجب عقلی است منتها بر مردم، این رو مطرح میکنه و بعد اینو میگه، میگه که و انما قلنا ذالک، که دیدگاه معتزله چیه؟ وجوب عقلی بر مردم. امامیه میگن وجوب عقلی بر خدا، اشاعره میگن وجوب نقلی. و انما قلنا ذالک لان الناس مع کثرتهم و اختلاف هممهم و شهواتهم و قوت دواییهم الى العدوان لا یمتد به الزمان الا و یتعدی ذوالقوه علی الضعف لیجنوا اموالهم و حرمهم. ما مردم رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینا شهوتهاشون مختلفه، همتهاشون، دیدگاهاشون، داییهاشون، و در طول زمانم میبینیم که هر کی قوی تره به اونی که ضعیف تره تعدی میکنه، ظلم میکنه، هم راجع به اموالش، هم خودش، هم حرمتهاشون، آبروهاشون. و اکثر هم لاین ظروفی عاقبت، نمیگرم اگه ما این کار بدو بکنیم مثلا در جهنم میسوزیم مثلا، نه، ظلم میکنن مردم. فمتا لم یکن رئیسون زو قوت به اعوان یمنعهم الخوف منه عن العدوان سا ذلقوه و لازف زف. تا زمانی که یک رئیسی نباشه که قوی باشه، اقتدار داشته باشه، اعوان و انصار داشته باشه و این نظم ایجاد بکنه و اون خوف رو از بین ببره، تا این نباشه همیشه اینجوریه که اون صاحبان قلدری و قوت و اینا بر ضعیف ها تعدی میکنن و زهرت الفتنه، و تشاغل الناس عن طلب الدنيا بالمزارع والمتاجر و ظهر الفساد في البرز و نحن نجد ذلک عند ضعف السلطان. وقتی یک حتی رئیسی ضعیف میشه این حالت پیش میاد، چه رسد این که اصلا نباشه. و عند اختلاف الرؤسا، وقتی اونایی که در رأس قدرت هم با هم اختلاف میکنن این وضعیت پیش میاد، فساد و بی‌نظمی و اینا. و تشاغل همان نظر فی امر العامه فکیف عند فقد، وقتی نباشه که دیگه به طریق اولا. فصح ان الامام صلاح الدنيا و دفع و مزارها و دفع و ضرر عن نفس واجبون فوجب توسل الى نصب الامام. اشاره میکنه به قاعده دفع ضرر دنیوی و دفع ضرر نفس رو میگه. در ابتدا هم که گفت اموال هم و حرم هم، یعنی هر دو، هم آخرش نفس رو میگه، اون اولش هم که. بنابراین ما با توجه به اون نکته که اولش گفت لیجنو اموال هم و حرم هم، آخرش هم گفت دفع ضرر عن نفس واجبون، میتونیم بگیم که ایشون که در واقع داره نظریه معتزله رو نقل میکنه، نظریه مثلا شخصی خودش نیست، اشاعره رو میگه، امامیه میگه، بعد میگه ما معتزله اینا میگیم، پس دفع ضرر دنیوی چه از حیث جانی، چه از حیث مالی، چه از حیث آبرویی واجبه. و درسته در آخرش گفته دفع ضرر عن نفس، ولی خب در ابتدا اونو گفته، مالی و آبرویی گفته، غیر از این که به اصطلاح نفس، از نفس ممکنی معنای عامی هم داشته باشه، از خودش، یعنی خودش فقط حتما جانش نباشه، اموال و اینا هم ممکنه باشه، غیر از این که اولش هم گفته دیگه اموال هم بخورم. بنابراین به اصطلاح ایشون در واقع یعنی معتزله، معتزله معتقده به وجوب دفع ضرر دنیویه، دنیویشی که قبلا گفتیم جانی و مالی و آبرویی هستن، و دیگه فرقی هم بین مهم و غیر مهم نذاشته، چون فرقی بین مهم و بس مطلق، یعنی قول مطلق رو ما میتونیم از این نقل قولی که ایشون کرده به معتزله نسبت بدیم. یا ابو هاشم جبایی باز با استناد به این قاعده در مورد امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر دلیل نقلی داره، دلیل عقلیش فقط در جاییه که اگه آدم امر به معروف و نهی از منکر نکنه، به اصطلاح یک غم و غصه‌ای برای خودش، نه برای دیگری، برای خودش. این قاعده خب دفع ضرر از خود انسانه، اون قاعده لازراره که برای دیگری و خود هر دو هست، الان خوده. بنابراین در اینجا و دفع ضرر هم از خودش انسان واجبه، بنابراین هم به معروف باید بکنه عقلا، نقلا که خب فرق میکنه مسئلهش، اون همه جا هست. اینو قاضی عبدالجبار میگه. خب این ببخشید، قاضی عبدالجبار نقل میکنه از ابو هاشم که استاد استادش بوده، این عبارتش اینه: انه لا خلاف فی وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و انما الخلاف ان ذلك هل يعلم عقلا او لا يعلم الا سمعا. فذهب ابو علی، ابو علی جبایی، الى انه يعلم عقلا و سمعا، هر دو، پدر ابو علی جبایی که پدره، میگه هم عقلا هم سمعا. اما ذهب ابو هاشم الى انه انما يعلم سمعا الا في موضع واحد، او میگه عقلا و سمعا همه جا. پسر ابو هاشم میگه که سمعا همه جا، عقلا فقط یک جا. و هو ان یشاهد واحدا یظلم غیره فیلحق قلبک بذلک مزز و هر دو فیلزمک نهی عنه دفعا لتلک المضر عن النفس. اون یه جا اینه که دیده بشه، یا یه کسی ببینه که یکی به یکی دیگه ظلم میکنه، بعد تو ببینی که تو اینا که میبینی که یکی داره به اون یکی ظلم میکنه، این ناراحتی، غم و غصه، عذاب وجدان، احسن، حالا یه خود شدیدترش بگیم افسردگی مثلا، برای من پیش میاد، یکی به یکی دیگه ظلم میکنه، من اینو میبینم، اگه این پیش نیاد عذاب وجدان واجب نیست، عقلا واجب نیست، سمعا واجبه، عقلا اگه ببینم نه این حالتو داره، چون دفع ضرر از نفس واجبه، پس این هم واجبه که بریم امر به معروف بکنیم عقلا.
اون ابو علی پدر که میگه
کلی
لغن عقلی و نقلیه،
آره.
اون دلیلش برای اصلاح دلیل عقلیش چیه؟
دلیل عقلیش قبلا به نظرم گفتیم که اگه ما هم به معروف و نهی از منکر نکنیم تمام ضررها میاد، فقط اینجا نیست، یعنی بالاخره فساد در جامعه ایجاد میشه، فساد که باشه در نهایت به ما هم ضرر میرسه و به هر حال مسائل مختلف. بنابراین اونا اینجوری میگن، ایشون میگه نه، فقط در این جایی که به اصطلاح این حالت پیش بیاد. خب این از اینجا خب معلوم میشه که ببینید این مسئله یک مسئله خیلی کمیه، یعنی مثلا یه غم و غصه، خب وقتی غم و غصه دفعش واجبه، نقص اونس که واجب تره، خود جان آدم که واجب تره، همه اموالش از دست بده، حیثیت و آبروش از دست بده که واجب تره. بنابراین ما میتونیم گردنش بذاریم که در واقع اونا هم به طریق اولا واجبه، بنابراین هر ضرر دنیوی واجبه، وقتی مثلا در این حدش ایشون واجب میدونه.
از دلیلش میشه تنبیه مناطی کرد که بله. ما هم
خود قاضی عبدالجبار میگه که یه قید گذاشته که خارج از بحث ماست. میگه دفع ضرر دنیوی واجبه به شرط اینکه تو دفعش یه ضرری نیاد بر ما که اون بزرگتر از اون ضرره باشه. بحث تزاهمه که این خارج، گفتیم خارج از بحثه. میگه فقط خود قاضی عبدالجبار نظر خودش، فقط تقرر فی العقول وجوب دفع ضرر عن نفس معلوما کان او مظنونا متى کان المتعرض من اعظم من المتعرض به، اونی که از اون میخوایم فرار بکنیم اون ضررش بیشتر باشه از اون چیزی که به وسیله اون میخوایم فرار کنیم، مثلا به وسیله دویدن یه کاری میخوایم بکنیم دیگه، خودمون رو نجات بدیم، اگه این ضررش، این کار ضررش بیشتر از اون باشه نه، اگه اون ضرر، ضرری که میخوایم ازش فرار کنیم بیشتر باشه از اون راهی که با اون میخوایم از اون ضرر فرار بکنیم، اون وقت واجبه. ولا فرق بین المزار دینیه و المزار دنیویه. خب این عبارت عامه دیگه، این دیگه هیچ قیدی، فقط تزاهم خارج میکنه که خارج بود اصلا. این یه تعبیر. تعبیری یه جای دیگه اینو میگه، میگه وعلم انه قد بینا ان الوجه الذي له يجب الفعل هو ان يتحرز به ان مزره مخوفه، یک ضرری که ما از اون خوف بیاره بترسیم مثلا. فقط بینا انه لا يجب ان نخطا على المزره و انه لا فرق بین ان نعلمها او نظنها، که حالا این بحث بعدیه، فصل بعدیه که درجه احتمال چقدر باشه، یقین یا ظن یا احتمال 50-50 یا حتی پایین‌تر، اون بحث بعدیه. بل الذی یعرفه العقلا بالعادات المزار المزنونه. خب ببینید اینجا در این عبارت دوم ایشون ضرر، حالا به فارسی بگی مخوف، یعنی ضرری که خوفاوره، اینو مطرح میکنه. این هیچ ملاکی هم نمیده برای این، حالا مثلا این ضرری که مخوف از چیه، یا همون بالا هم که گفت که به اصطلاح این ضرر بیشتر باشه، یعنی ظاهرا اینو واگذار کرده به عرف، عرف تشخیص بده که ضرر هست یا ضرری که حالا همین. آیا ما میتونیم از این عبارت دوم به اصطلاح اینو مطرح بکنیم که به اصطلاح مثلا ضرر مهم باشه، یا نه هر ضرری مخوفه، یعنی مثلا خوفاور، یعنی ما بترسیم که این از این ضرر، خب حالا بترسیم ضرر کم باشه یا زیاد باشه، خیلی صراحت نداره واقعا، یعنی ضرری که آدم ازش میترسه، ممکنه ضرری کم باشه زیاد باشه، این خیلی صراحت نداره در اون مسئله. در عبارت سوم ایشون میگه که اگر کسی به ما حمله کرد و قصد جان یا مال ما را کرد، عقل حکم میکنه که میتونی از خودت دفاع بکنی و حتی او رو بکشی وقتی او تو رو میخواد بکشه. فاما الانسان اذا قتل من یرید و نفسه و ماله، حتی مالش، کسی اراده کرده نفسش رو، یعنی سوء قصد جانش کرده یا به مالش، میتونه اون رو در دفاع از خودش اون شخص رو بکشه. فذلک عقلیون، این هم عبارت قاضی عبدالسومین، عبارت قاضی لانه به منزلت دفع الضرر. خب ببینید اینجا حتی در بحث مالی رو هم میگه، حتی در این حد که اونو بکشه، ولی باز اینجا اون مراتب رو نگفته، مهم و غیر مهم و باز ساکته. باز در یک بحث چهارمی جای دیگری ایشون میگه که در مباحث دینی ما باید نظر داشته باشیم، ما تقلید نمیشه. این بحث فقط مال اول قبل از ایمان نیست، در کل اعتقاد که در واقع اینا معتقد بودن که بعضی معتزله و امامیه که در کل اعتقادات ما باید استدلال داشته باشیم. بعد ایشون برای اینکه اینو اثبات بکنه میاد میگه که همونطوری که به ما خبر بدن یه حیوانی مثلا توی این مسیر هست که ممکنه مثلا به ما آسیب برسونه، یا یه راهزنی توی این راه هست، اینجا واجبه که ما بریم تفحص بکنیم، بررسی بکنیم. اینجا هم به همین صورت در مسائل دینی هم ما باید بررسی بکنیم و نظر داشته باشیم و اینا. بنابراین در واقع هم دینی و دنیوی یکیه، در هر دو باید ما چیز کنیم به خاطر اینکه ضرر رو دفع بکنیم. ولا شبهت فی ان العاقل اذا خوف من مضار عظیمه. حالا اینجا یک کلمه عظیمه آورده، به امارات مجوزه فی العقول یحصل خائفا لا محاله. به اصطلاح از این به اصطلاح مزار ضررهای عظیم یه اماراتی میاد براش که به هر حال خوف براش میاد. ولا تسیر حاله فی ذلک ما نقص من تخفیف المخوف له من سلوک طریق سبو او عواز المال او غیر ذلک. این در واقع مثل همین موردی که آدم میبینه که یه حیوان یه چیزی هست یا مالش یا راهزنی، فاذا لزمه حصول الخوف و لزمه دفعه ولا وجل دفعه الا نظر. چرا؟ خب تقلید میکنیم، میگه نه، فان تقلید و غیره من الوجوه لا یزیل هذا الخوف. حالا اصل ما موضوع این بحث کاری نداریم، ما از این حرفا قبول نداریم، ولی داریم میخوایم ببینیم دیدگاه او چیه. خب اگر تقلید در جای خودش، چون میدونی اینا تقلید منظورشون تقلید از غیر معصوم نیست، تقلید حتی از پیغمبر هم، از خدا هم تقلید میگن. تقلید در اصطلاح قدما این تقلیدی که ما میگیم نیست، تقلید یعنی غیر استدلال عقل، یعنی غیر عقلی، یعنی نقلی، نقلی منظورشون نقلیه، نه تقلید از غیر معصوم فقط، کلا تقلید عمومیه. نه ما میگیم اونجایی که حجت داشته باشیم چه فرقی داره؟ بله در اونجایی که دین بر اون متوقفه اونجا استدلال عقلی لازمه، در غیر اون هم دلیل میتونه عقلی باشه هم نقلی باشه. چرا نقلی خوف از بین نبره؟ حالا ما کاری به این بحث نداریم، ولی به هر حال فعلا میگه تقلید و غیر تقلید من الوجود لا یزیل هذا الخوف الا ما نتقصاه فی موازی. انشاءالله در جاش توضیح خواهیم داد که تقلید و غیر تقلید نمیتونه، پس باید نظر. پس در واقع همونطوری که در ضررهای دنیوی اینجوریه که مثلا یه بگن یه حیوانی یه چیزی اینجا هست ما اونو دفع میکنیم، برای ضرر اخروی حتی دنیوی، حالا اینجا البته ایشون بحثش اخرویه، باید نظر انجام داد، چون با غیر نظر این خوف و این به اصطلاح چیز از بین نمیره. منتها اونجا یک کلمه عظیمه بود دیگه، حالا این عظیمه رو ما بگیم مثلا قید مهم بشه حسابش کرد. بله اجمالا ضرر جانی و مالی اینجا مورد قبوله، منتها حالا یه دونه کلمه عظیمه اینجا هست که ممکنه ما بگیم که جانی و مالی، حالا آبرویی رو میشه گفت به طریق اولا، اما قید عظیمه هست، یعنی شاید ما بتونیم از این عظیمه استفاده بکنیم که ضررهای خیلی کم نه. خب باز قاضی عبدالجبار در حالا عبارت پنجم به یک معنا یکی از مصادیق ضرر بر نفس رو غم و اندوه میدونه و دفعش واجب میدونه، مثل همون ابو هاشم. خب ایشون شاگرد ابو هاشمه دیگه، همون حرف اون، منتها موردش فرق میکنه. میگه اگه نفقه به فرزند، اگه ما به فرزندمون پول ندیم این باعث بشه که ما خودمون غم و غصه پیدا بکنیم، باید پول بدیم بهش. اما اگر بهش پول ندیم غم و غصه پیدا نمی کنیم، واجب نیست بهش پول. از آن شد او خیلی اومده این بر. بله، این نما یلزم و بلعق مایت فا و به المکلم الغم ان نفسی فیسیر و فی حکم دفع ضرر ان نفس و هازا لوجوب نفقه علیه للولد الذي يغمه ما يلحقه من الضرر بفقد النفقه، فاما من ليس هذا حاله فليست النفقه بواجبه عليه. خب ببینید در این حدم، یعنی در حد غم و غصه و اینا، مثلا ابو هاشم ایشون چیز میکنه
ضرر به فرزند و مثلا
همسر، این خارج از این بحث الان، این ببینید این اینجا الان ما بحث اصلا این قاعده موضوعش دفع ضرر از خودمونه. بله، اون قاعده لا ضرر است، لا ضرر و لا ضرر، قاعده ضراره که اون بحث خود و دیگری هر دو رو شامل میشه. این الان بحث نظرر از خوده. لذات شما میبینید اینجا میگه اگر به اون ضرری وارد بشه که باعث بشه به من ضرری وارد بشه، دفعش واجبه. این بالاخره باید به من برگرده. نمیدونم چقدر من فکر میگم، اینم بگم ملاحمی هم بگم تموم میشه، معتزله جنبندی معتزله بمونه جلسه بعد. ملاحمی خوارزمی هم باز تصریح میکنه به ضرر دنیوی، میگه دنیوی جانی مالی آبرویی، و منتها بحث عظیم رو ایشون هم تو عبارتش هست به اصطلاح، ولذا میگه که اگه در امر معروف و نهی از منکر یه ضرر عظیم به ما وارد بشه واجب عقلا، اگه عظیم نباشه. حالا عبارتش رو بخونم، و منها ان لا یغلب علی الزن انه یضره ضررا عظیما اما فی بدنه به ان یقتله او اعضائه به ان یقتل منه عضوا فمتا غلب علی ظنه ذلک به اصطلاح لم یجب. اگر ما در واقع ضرر عظیم رو اینجا باشه، در واقع ایشون بنابراین با این حساب ایشون هم همین مراتب قبول داره این انواری سگانه رو، اما اون مرتبه عظیمه رو میگه. پس ما عظیمه یکی در عبارت قاضی عبدالجبار بود، یکی هم در عبارت ملاحمی خوارزمی. خب سری جنبندی بکنیم تمام بشه بحث جلسه بعد امامیه رو بگیم. یکی اینکه معتزله گستره ضرر رو اهم از نفس و مال و آبرو میدونن و ضرر مدفوع باید از اون ضرری که از فعلی که با اون دفع ضرر میشه بزرگتر باشه، که بحث تزاهمه. معیار در صدق ضرر دنیوی عرفه که عرفاً به این ضرر بگن، و بعضی معتزله به طور مشخص قاضی عبدالجبار و ملاحمی بحث ضرر عظیمی رو مطرح کردن که ما میتونیم از این برداشت بکنیم که به یک معنا قائل به تفصیلند و در واقع اون چیز رو مطرح. بله، یعنی قول به اصطلاح قول مطلق این بود که ضرر دنیوی به هر صورت که میخواد بشه. قول تفسیر خودش دو قسم بود که بگیم در این سه قسم تفسیر قائل بشیم، که اینا هر سه تا رو گفتن. یکی همی که بگیم مهم و غیر مهم، مهم و غیر مهم رو ما دو تا عبارت پیدا کردیم به هر حال، که بنابراین ما میتونیم بگیم اینا ضرر مطلق رو مطرح کردن، بعضیا گفتن مهم مگه و عظیم بود عظیم باشه. جلسه بعد بحث دیدگاه امامی ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه مثال
غمو
که زدن
اصلا
نمیشه
برداشت کرد
که
کمه
رفت قبول داره.
بله ممکنه بگیم مثلا غم و غصه و ولی خود غم و غصه هم باز کم و زیاد داره دیگه، یعنی بعضی غم و غصه باعث خودکشی میشه.
غم و غصه افسردگی
ها آره دیگه.
من اون سوالی که از کردم جالب زن و فرزند و اینا، اگر مثلا